این موانع رو موقعی که داشتیم قانون رو
دقیقاً
در واقع ترتیب
دقیقاً
باید همه اینا رو با هم دیگه ببینیم.
اتفاقاً وقتی ما صحبت از مدیریت جهادی در کشور میشنویم، مدیریت جهادی یکی از بزرگترین رسالت و مسئولیت‌هاش آقای دکتر کاظمی نژاد، فکر می‌کنم به آقای دکتر نوفرستی و همینطور بهتر بگم که حالا در جای مختلف اینو میشنویم که بزرگترین رسالتش مواجه شدن با مسئله و یافتن راه حل عالمانه و حکیمانه مسئله است. اتفاقا حضرت آقا هم به این دست مدیران برای حل مسائل کشور مدام تکیه میکنم و تاکید دارم. چطور ما این مسئله به این روشنی رو میبینیم و نمیتونیم حلش کنیم؟ الان شنوندگان ما از جمله آقای نعیمی برای ما نوشتن این درد مشترکه. همه فکر میکنن اگر که قیمت حامل های انرژی در ایران واقعی بشود، همچنان حقوق ها، دستمزد ها و بقیه مواهب همینطور میمونه. ولی واقعا یک آقای دکتر به من میگفتش که آقای خیرخواه، اصلاحات در حوزه اقتصادی به مانندش که در دنیا هست درست به سان خونیست که از یک قلب وقتی پمپاژ میشه در همه رگ‌ها باید ببین کجا مسدود اون انسدادش رو برطرف کنید و الا همه از موارش بهره مند میشه. دکتر نوفرسی بفرمایید که
پیش من
صحبت با آقای بختیاری جان وارد بشیم.
الان متشکرم. من همونطور که آقای دکتر کاظمی نژاد اشاره فرمودن عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر بختیار عزیز که خدمت شما هم بودیم. خواهش می‌کنم، فکر می‌کنم هیچ سیاست اصلاحی که داریم میگیم حتما همونطور که اشاره کردن سیاست قیمتی و غیر قیمتی با همه، و اینی که بگیم قیمت رو اصلاح نکنیم، قیمت رو ثابت نگه داریم و به اشتباه تصور کنیم که تثبیت قیمت‌ها به نفع اقشار محرومه، در حالی که این برعکس رو می‌خوام، این رو انشالله آقای دکتر بختیار هم رو موضوعش نقد کنن حالا یا تایید کنن، و بعد بگیم فقط راهکار غیر قیمتی، این خورده فقط شعاره. ما تا زمانی که تعرفه های برقمون اینه که داریم میگیم میانگین بخش خانگی مثلا 65 تومنه، در حالی که همین ارزش صادراتیش 7 8 سنت به صنعت ماینر گفتیم نرخ صادراتی، و حتی تو بخش برق تجدید پذیر 1024 تا میخریم، اصلا آیا توجه به راندمان نیروگاه اصلا معنی داره؟ 3 تا نیروگاه در تهران داریم که راندمانش 22%.
روش اشتباه.
اشتباه. بعد تصور میکنیم. حالا نکته که موضوع دارم بفرمایید شما مانع این، ما قوانین خیلی خوبی داریم. قانون اصلاح الگوی مصرف، قانون موضوع شدت انرژی و و، اما توی وقتی که میبینیم همونطور که آقای کاظمی نژاد، قوانین خوبی داریم اما توی اجرا مشکلی میخوره، اگر مجلس این راهکار موضوع رو پیدا کنه که چرا به یه جهت میایم طرحهایی رو اجرا میکنیم بعد وسط کار متوقفش میکنیم، حالا شاید مثالمون نخوایم مذاکره خارج بشیم، کارت سوخت رو به یه مقطعی موفقیتای داشت متوقفش میکنیم، قیمت بنزین رو 3 4 سال ثابت نگه میداریم که این هم باز اشتباه، حالا میخوایم کارت سوخت رو اجرا بکنیم و اینم تازه یه مقدار بیشتر شو نمایشه، اگر نه بازم مردم خیلی استقبال نمیکنن. اما یه راهکار داره یا نه؟ من میخوام مثال ساده بزنم، حالا آزاد سازی من میگم به کنار، سال گذشته یه مثال میخوام بزنم که شنوندگان عزیزم خوبه که بدونن. قبض برق خونه هامون اگه نگاه کنیم، یکایی که شنوندگان عزیز در سراسر ایران ببینید، موضوع اینه که یه یارانه پرداخت میشه، خیلی هم شفاف بگیم، قرارم برای این نیست که حاکمیت یا دولت سر مردم منت بذاره که ما داریم 100 میلیارد دلار یارانه پنهان میدیم، که من اولا این محاسبه رو زیر سوال بردم، قویا اشتباهه.
بیشتر از این نه.
یه جای خیلی بزرگ نمایی کردیم، مثلا اومدیم گفتیم ما 700 میلیون متر مکعب در روز گاز تولید میکنیم، این به ارزش صادراتی ترکیه 20 سنت میتونیم، این زای خیال باطل.
البته چند ماه پیش هم یک فهرستی یا اینفوگرافی از یارانه‌های پنهان در ایران مطرح شد. خود سازمان برنامه بودجه در یک گزارش برای سال 98 میگه حدود 600 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان بر اساس ارز 8000 تومانی که حالا ارز 8000 تومانی.
آره حالا اون اعداد دیگه محاسبات مبنای ماز مثلا در مورد گاز یه مقدار خیلی بزرگ نمایشه، در مورد بنزین و گازوئیل و برق موافقم، اما یه جوری نگاه بکنید در مورد مثال ساده برق داریم میگیم اون 100 میلیارد یا 600 میلیارد اصلا میگیم نصف این، اما عدد اونقدر بزرگه که لازم بهش توجه کنیم. اما همینجا آیا یارانه نباید بدیم؟ چرا در آمریکا روی نان داره یارانه میده، اما نکته‌ای که وجود داره، نکته‌ای که وجود داره اون نانش بره همه، آیا این یارانه عادلانه توزیع میشود یا نه؟ من میخوام همه عزیزان امروز حساس بشن قبض برق خونه‌شون نگاه کنن، چون ما پارسال طرحی رو بردیم از طریق توانیر، حتی تا تایید رئیس دبیر کمیسیون امور زیربنایی دولت هم رسید، حتی من شنیدم که سازمان برنامه‌بودجه هم تایید کرد اما اجرایی نشد. چرا؟ این قرض برنامه‌مون اگه نگاه بکنیم پله های اول و دومش، یعنی 100 کیلووات ساعت اول 100 کیلووات ساعت بعدی، یعنی برای مصارف پایین 80% و 114% رشد میکنه. اما به پله های بعدی که میرسه که شامل پرمصرف هاست و فقط شامل 20% جامعه است، یهو میرسه 10% رشد، 25% رشد، 15% رشد. ببین این بی‌عدالتی است که مردم رو رنج میده. در حالی که مدل دنیا چی میگه؟ مدل دنیا این در مورد تعرفه‌های برق هم صادقه. در دنیا میگه این افزایش باید لگاریتمی و جهشی باشه، یعنی افزایش پله سوم از افزایش پله دوم بیشتر باشه، افزایش پله چهارم از پله سوم بیشتر باشه. این رو بردیم توی جاها، چرا پارسال تایید نشد؟ خیلی خوب اگه میتونست آقای مهندس متولی زاده که این طرح رو بردن، من توی راهروهای کمیسیونای مجلس ایشون تصادفاً دیدم، گفتن که آقا رفتیم و با این رویکرد تاییدم شد که ما بیایم. لازم نیست با شرایط امروز جامعه، نمیگیم تعرفه برق رو اساساً، خودم گفتم فاصله 65 تومانی تا که داریم پرداخت میکنیم، اما چرا کسی که در ماه داره 1000 کیلووات ساعت برق مصرف میکنه، بالاترین تعرفه پرداختیش باید بشه 240 تومن میانگین، تو همون تعرفه‌ای که وزیر نیرو ابلاغ کرده، یعنی گرونترین برقی که پرداخت میکنه از درست پله آخر 375، اما این جمله نوشتن که از 240 بالاتر نرود.
بسیار خوب،
این اقدام اول. چرا مثلا مثال ساده اینو اجرایی نمی‌کنیم؟ همین نکته فقط اشاره بکنم که 20% مشترکین برق 42% برق کشور رو دارن مصرف می‌کنن.
بسیار خوب آقای دکتر، وقتی بفرمایید خواهش می‌کنم، آیا اونطوری که ما نمی‌تونیم تصمیم بگیریم، قوانینی که از مجلس بیرون اومده اجازه نمیده که دولت مردان و مدیران اجرایی راجع به بهینه کردن و یا مدیریت کردن منابع انرژی و سوخت در ایران تصمیم بگیرن؟ واقعا شما که در مجلس هستید مشکل رو چی می‌بینید؟
خدمتتون عرض کنم که ما در زمینه عرضه انرژی در کمیسیون انرژی و با همکاری که با وزیر وزرای حوزه انرژی داشتیم و همکاری که با دولت داشتیم، موفقیت های خوبی در دوره دهم اتفاق افتاد، به شکلی که ما تا انتهای امسال به مرز 1000 میلیون متر مکعب تولید گاز می‌رسیم و در حال در یه آرزو برای کشور بود که ما بتوانیم در میدان فارس جنوبی از بطری‌ها جنوبی افتیم، به این در واقع تولید دست پیدا کردیم. در زمینه بنزین با حمایتی که مجلس انجام داد، منابعی که از صندوق توسعه ملی برای پالایشگاه ستاره خلیج فارس گذاشته شد، به هر حال الان داریم 420 هزار بشکه روزانه در پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید میکنیم و در دوران تحریم سابق مسئله تأمین بنزین یک مسئله برای کشور بود.
ولی مشخصا آقای بختیار، عذرخواهی میکنم، به عنوان عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی انرژی، پرسش من راجع به این ظرفیت ها نبود، مشخصا راجع به شکل تصمیم سازی است که در مجلس آیا قوانین اجازه نمیده که ما بتونیم به سمت یک شرایط بهتر برای انتخاب راهکارهای تازه در مدیریت یارانه های انرژی و سوخت بریم که از این بی‌عدالتی فاصله بگیریم؟ سوالم اینه.
من الان عرض میکنم مقدمه بودیم.
آخرش من نگران زمانم هستم، به سرعت داره دقایق سپری میشه.
عرض میکنم در زمینه گازهای همراه همجور حال قوانین گذاشتیم، نظارت کردیم. در زمینه انرژی تجدید پذیر هم به همین شکل ما اساسنامه شرکت ساتما رو درست کردیم تا متولی انرژی تجدید پذیر رو درست کنیم. خب یه مسئله در حوزه در واقع تقاضا وجود داره و در حوزه تقاضا مشکل این است که ما وضعیت شدت انرژی بالاست و برای اینم واقعیت این است که اگر شدت انرژی سه برابر دنیا، براش کاری انجام ندادیم و ما به عنوان سیاستگذار حوزه انرژی وظیفه داریم که تو این زمینه کار بکنیم. حالا چه کارهایی در این زمینه نتونستیم ما با دولت، دلیل اینکه اینجا تصمیم گیری نشده اینه که دولت به دنبال افزایش جهشی قیمت بنزین و قیمت حاملهای انرژی بوده و اختلاف نظر وجود داشته. ما شرایط جهشی قیمت حاملها تجربه‌ای که در هدفمندی یارانه‌ها داریم تجربه بسیار بسیار تلخی. ما اون طرف اقتصاد را تحت تاثیر قرار دادیم، نرخ تورم، جی دی پی و شاخص‌های کلان اقتصادی. ما پارسال هم که همچین تصمیمی در واقع مجلس می‌خواست بگیره، خود ما و برخی از نمایندگان حرفایی داشتن، وقتی مدل کردیم و مدل اقتصاد سنجیش را مرکز پژوهش‌های مجلس درآورد، دیدیم که به شکل بسیار بزرگی در واقع ما دچار تورم و دچار در واقع تاثیرگذاری و شاخص‌های کلان می‌داریم. بنابراین بهترین تصمیم بر اقتصاد ایران در رابطه با حامل‌های انرژی تصمیمی است که در قانون برنامه دوم و قانون برنامه سوم که به صورت 20% و 10% افزایش پیدا می‌کرد، این در مجلس هفتم با تصویب قیمت‌ها متأسفانه متوقف شد. الان یک گپ قیمتی بزرگ ایجاد شده.
درست.
حالا آیا ما می توانیم این گپ قیمتی را یهو برداریم؟ به این جاش نمیتونیم. نشون داده هدفمندی و این تجربه نشون داده که این کار شدنی نیست. ما باید ابتدا تصمیم بگیریم که این گپ قیمتی را افزایش پیدا نکنه. ما جلوی این شکاف قیمتی گرفته بشه. یعنی چه کار بکنیم؟ یعنی امسال در پارسال می‌خواستیم همین تصمیم رو بگیریم، بعد دولت گفت من خودم این تصمیم رو میگیرم. مثلا ما 10% 15% نرخ حامل ها رو گرون بکنیم، نرخ بنزین رو گرون بکنیم. مثلا سالیانه ما اگر در 20% قیمت بنزین و حامل ها رو گرون بکنیم، این گپ قیمتی حداقل اضافه نمیشه و برخی از اون رو هم تضمین میکنه و این بهترین راهکاری است که باید تا حالا در این زمینه بین دولت و مجلس توافق نشده. یعنی اون توافقاتی که در زمینه عرضه با هم انجام دادیم و کار جلو رفته، در زمینه بحث قیمت، چون دولت دنبال اینه که بنزین رو بیاد بکنه 2500 تومان و یک فشاری به مردم و یک تورم وحشتناک و یک گرفتاری از این دست. ما با گفتیم با افزایش تزریق 15% مشکل نداریم، ولی با افزایش جهشی واقعا مسئله های کشور درست میشه و آقای دکتر
آقای دکتر تمام صحبت هایی که هر وقت در رادیو تلویزیون محافل دیگه مطرح شده متمرکز بر این بوده که این قیمت میره بالا، مستا و توان اقتصادی اکثریت طبقه متوسط و کم درآمد جامعه کشش اون رو نداره، پس چه بکنیم؟ بعد از اون طرف آمده مثال هایی زدیم که پردرآمدها بیشترین رو بردن. به نظر میرسه که این نیازمند یک تابلویی از الزامات، بایدها و تبعات. این هنوز به نظرم نه برای مجلس روشنه و نه برای دولت، حداقل ما که چیزی ندیدیم.
البته ما
چیزی ندیدیم.
پردرآمدها بیشتر بردن، مدل های ما و مدل هایی که مرکز پژوهش مجلس در واقع داره یه همچین چیز رو نشون نمیده که پردرآمدها بیشتر از یارانه انرژی استفاده کرده.
خب
یعنی به این شکل به
اینم از آقای دکتر اینم از اینم از عجایب روزگار ماست که
قویان مخالفن. آقای دکتر ما همین پریروز در یه پنل توی انجام توی کنفرانس تجدیدپذیرها بودیم، دو ماه قبلم تو مرکز پژوهش‌های مجلس در اتفاق در خدمت آقای دکتر پیله فروشان، آقای دکتر اسعدی و دوستانشون روی موضوع کار کردیم. تعجب میکنم اتفاقا خودم گزارش دارم مرکز پژوهش‌ها. آقای دکتر من تعجب اینی که بگیم پرمصرفانه، اصلا اساسا یه واقعیت رو کلا شما پاک کردیم، یه خورده غیر واقعیه. من میگم در مورد مثال برق من زدم
دوستان مرکز پژوهش ها که جناب عالی اسپالدین، اونها خودشون قائلن بر این که ما یه همچین چیزی که گفته میشه که پردرآمدها و از یارانه انرژی بیشتر استفاده میکنن یه همچین چیزی صحت نداره. یعنی خود آقای پیله فروش و دوستان دیگری که
بسیار خوب. بسیار خوب.
من آمادم توی مجلس توی هر جای بیام مناظره کنم با محاسبات. آقای دکتر این قسم
بزنید خیلی همینجور رادیو اقتصاد دوباره دعوت بکنیم که اصلا راجع به این بپردازیم. نه 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 بحث ما الان این نیست شاقه دیگه.
افزایش جهشی در شما اینا قبول بکنید، افزایش جهشی قیمت بنزین و حامل های انرژی حتما در نرخ تورم و جی دی پی تاثیر داره. آقای دکتر
یا نداره؟ آقای دکتر من مثال ما شما بزنم، حتی با مردم واقعیت رو نگیم. آیا عامل تورم، آقای دکتر، آیا عامل تورم مثلا افزایش قیمت بنزینه. من یه تجربه تاریخی از کشور خودمون بگم، در زمان دولت اصلاحات، شروع دولت پایان دولت، بنزین رو 4 برابر کردن، از 20 تومن به 80 تومن. کم توی شما فرمودید اسفند 93 قرار بود 80 تومن بشه 100 تومن. اگه من جملمو کامل بکنم، هم جواب این سوال رو بدین، عذرخواهی میکنم که فرموده شما دولت مجلس هفتم تحت عنوان طرح تثبیت قیمت ها که اشتباه بسیار بزرگی بود تثبیتش کردن چند سال، اما تورم در همون دولت از حدود 40% به زیر 15% رسید. شما که بهتر از ما میدونید، اقتصاددان ها میتونن بگن عامل اصلی تورم کسری بودجه است، به خاطر همین موضوع توی اینجا ما داریم. احسن گفته شما. من سال موضوعی که داریم، شما میگید فرض الان ما فاصله در مورد بنزین یه فاصله تقریبا 10 برابری داریم، اگه نبا فوق خلیج فارس هم بگیم یه فاصله 6 برابری، سالی 10-20% افزایش تا کی میرسه؟ فرض این به 6000 تومان جلو قاچاق رو میگیره، جلو مصرف رو میگیره. برق رو دوستان دولت اومده مصوب کردن، برق رو 7% اضافه کردن. این 7% اصلا فرض این 20% کی میرسه به یه آیا ما باید، من اصلا نمیگم 2 برابر کنیم ما، چون طرح داریم، خدمت شما هم گفتیم موضوع، من راجع به تعرفه برق رو گفتم به عنوان اولین اقدام. چرا طرحی که توانیر پذیرفت، استقبالم کردن، بردن تو دولت و مجلس، اما نمیدونم خودشان نمیدونم چرا نتایج ندارن. چرا برق بالاتر از الگوی مصرف همچنان باید یارانه بگیره؟ هرچند که امروز برای اولین بار شنیدم از مجلس به عنوان یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس که میگید اصلا این که پر مصرف ها یا پر درآمد ها یارانه بیشتری نمیگیرن وجود نداره. این اصلا من برای اولین بار شنیدم.
آقای دکتر، دلیلش این است که ما اونایی که در واقع بالای پله آخر مصرف هستن، اینا تقریبا با قیمت تمام شده دارن پرداخت میکنن.
از در مورد برق مثال بزنید، کجا قیمت تمام شده؟ آقای دکتر، من قیمت تمام شده برق شما چند حساب میکنه؟
در برق دیگه در میکنم، دارن در پله بالا آخرین پله مصرف تقریبا با قیمت تمام شده دارن چی میکنن. اینه که در ولی در پله اول و دوم به این شکل نیست. ما یا حتما یارانه بیشتری برای پله اول و دوم میدیم.
متشکرم از شما دکتر بختیار.
در بحث حتی بنزین به این شکلی نیست که میگن اونهایی که در واقع مصرف بیشتری دارن یا اونهایی که خانواده های پر درآمدی هستن مصرف بیشتری دارن، یه همچین موضوعی نیست. خیلی از اونهایی که الان مسافرکش هستن، اینا هم خیلی راجع به این موضوعات بحث کردیم، دوستان مرکز پژوهش ها بودن، دوستان دولت بودن، راجع به اینها بحث کردیم. ولی این که این دلیل برای این نیست که تصمیم نگیریم. من موافق با نظر جناب عالی هستم راجع به این که باید در این رابطه تصمیم گرفته بشه، یعنی بین دولت و مجلس به اتفاق برسیم. اون اتفاق این است که تصمیم تدریجی بگیریم، نه جهش.
خب حالا این تصمیم تدریجی هم حداقلش این هستش که
الان اختلاف نظره، یعنی
بله اختلاف نظر و همچنان اختلاف آقای دکتر اختلاف منابع
داره. این است که اختلاف نظر در اینه که دولت میخواد قیمت بنزین رو بکنه 2500 تومان، مجلس موافق این نیست. نظر بکنید قیمت برق رو 2 برابر بکنیم، حتما مجلس با این مخالفه. اما ما با افزایش تدریجی سه سال ها ما چند بار گفتیم به دوستان، گفتیم از ابتدای مجلس سال گفتیم در قانون بودجه شما یک افزایش تدریجی رو ببینید. دولت به هر حال بعضی از سالها دولت
آقای دکتر وقتی خیلی متشکرم از شما، ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم از شما، ممنونم از سوزتون. امیدوارم که ما از برنامه‌های مصوب در مجلس، یعنی کشور، چیزی رو ببینیم که به صورت منظم اجرایی و نظارت کافی صورت بگیره که به اینجا نرسیم که بگیم که نشده و حالا نیازمند انتخاب یک راه حل، یا آنی هستیم که رد میکنید و مرحله به مرحله که دیگه زمان رو از دست دادیم و منابع رو. به هر حال از شما متشکرم آقای دکتر، باهاتون خدافظی میکنم و شب بخیر میگم. دکتر کاظم نجات، شما این موارد رو شنیدید. میخوام در دقایق باقی مانده با دکتر نوفرسی فقط روی راهکارها صحبت بکنیم که آیا راهکاری الان روی میز وجود داره برای متولیان و مسئولین اجرایی که در اختیار مردم بگذارن و به نفع کشور و جامعه تموم بشه؟
بله، من منتظر اذن جناب عالی بودم.
نه خواهش میکنم،
همین بحث رو میخواستم در جنبندی عرض بکنم.
بفرمایید دکتر، خطتون باز.
این موضوع ما متأسفانه یکی از مشکلات ما این کار کارشناسی وقتی صحبت میکنیم تکبودی نگاه میکنیم. من میخوام با اجازه شما هر دو موضوع قیمتی و غیر قیمتی رو براش راکارهایی رو عرض بکنم، شاید مفید و فایده قرار بگیره. ببینید در بحث غیر قیمتی که ما قرار شده کلن جز دستور در واقع تصویب شده هستش که ما شدت انرژی رو یک دوم به یک دوم کاهش بدیم، یعنی از 51% بیاریم به 25% تقریبا 26%. ببینید چند تا راهکار خیلی جامع هستش که باید اینها براشون برنامه ایجاد بشه. یکی که افزایش بهره‌وری در تولید، انتقال و مصرف انرژی داشته باشه. چون ما همیشه فکر میکنیم که مصرف انرژی چون الان بالاست اند یوزرها یا مصرف کننده های نهایی هستن، ما تو تولید، تو انتقال، توی در واقع بعد تبدیل انرژی اولیه به انرژی ثانویه کلی پرت انرژی داریم. انجام مطالعات جامع و یک پارچه باید بکنیم روی سامانه انرژی کشور برای بین سازی نمودن عرضه و تقاضای انرژی. به نظر من باید برنامه ملی بهره‌وری تدوین کنیم، بهره‌وری انرژی، و سیاست‌های تشویقی و حمایتی مالی درستی رو بذاریم. اینکه پایش کنیم شاخص‌های کلان انرژی رو، بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و تقاضای انرژی و اعمال استانداردهای اجباری ملی تو بخش تولید و واردات تجهیزات انرژی بس. اصلاح و بهبود حمل و نقل عمومی، الان آقای دکتر بختیار اشاره کردن، البته من خیلی موافق نیستم با این قصه که در واقع درآمدها با درآمدهای بالا کمتر مصرف میکنن. اتفاقا دو دهک بالا تقریبا نیمی از انرژی رو دارن مصرف میکنن، مخصوصا تو بنزین. بعد اینا تقریبا 1/100 میشه، 1/5 از درآمدشون میشه، در صورتی که 3 دهک پایین جامعه 15% هزینه های زندگیشون میشه بحث انرژی. باید به اینا توجه بکنیم. اصلاح حمل و نقل میتونه کمک بکنه به جامعه و افزایش بازدهی راندمان نیروگاهی کشور، چون الان واقعیت قضیه اینه که ما تجهیزاتی داریم که انرژی بر هستن و خیلی استاندارد نیستن. اینا برای غیر قیمتی ها هست، ولی برای قیمتی باید برنامه جامع اصلاح بخش انرژی بدیم که هم هدف بلند مدت داشته باشه. بعد جامعه باید این به ویژه در خصوص اقشار کم درآمد باید یه نگاه دقیقی رو بکنیم. وقتی صحبت از قیمت میکنیم باید فازبندی کنیم اصلاحات قیمتی و عاملای انرژیمون رو و اقدامات غیر قیمتی رو توهم با هم. بهبود کارهای شرکت های دولتی جد کاهش یارانه های تولید کننده، حتی انجام اقدامات حمایتی از اقشار کم درآمد و اصلاح ساختارها جهت حذف قیمت‌گذاری دستوری. باید اجازه بدیم بازار این رو مشخص بکنه، یعنی یه مقدار به این سمت و سو بریم. اگر بخوایم در لب کلام و عرض آخرم، اگر بخوایم واقعا سیاست‌ها و قوانین درست داشته باشیم، اصطلاحی است در بحث خط مشی‌گذاری و سیاست‌گذاری میگن از کف خیابون باید اطلاعات رو بود. ما میشینیم در بالا قانون تصویب میکنیم، موقعی که میرسی به اجرا میبینیم مجریانمون عاجز میشن از انجامش.
بله بله. واقع‌گرایانه نیست.
یک دست پایین رو باید ببینیم، انشان. بالا رو ببینیم،
دکتر کاظمی
جان، اصطلاح از بالا به پایین، از پایین به بالا، بسیار. که بتونیم یک طرح عملیاتی درست رو
انشالله. خیلی متشکرم
و جامعه رو در کشور.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون معاون محترم شرکت بین‌سازی مصرف سوخت. موضوع اینجا تمام نمیشه، حتما باید برنامه دیگری بزنیم. دکتر نوفرسی، من خواهش میکنم از پیشنهاد و طرحهایی بگید که پیش روی دولت مردان قرار داده شد ولی با بی‌اعتنایی تا امروز گذروندیم، از جمله آنچه که راجع به کارت سوخت اتفاق افتاد. مردم چقدر ما رفتیم پای این ماجرا با چند سال سرگرمی، آخر سر نگاه کنید کارت سوخت آزاد از 60 لیتر شد 30 لیتر، از 20 الان مردم دم مصرف و استفاده و مسافرت چه روزگاری داریم. راجع به قیمت هم همینه، راجع به خزینه جایگاهداران همینه، راجع به آلودگی و زنده موندن ماها تو بالاخره ریه‌های کوچیکی داری. واقعا طرحی نیست، اگه هست کجاست؟
خیلی خلاصه هست، خیلی ساده. من میگم ساده ترین کم
چند تا از اونا رو بگین. ساعت هم
موضوعی هم که وجود داره راجع به بحث برق و گاز، اصلاح ساختار تعرفه هاست، اونم برای آزادسازی تعرفه گروه های پرمصرف. یعنی 80% جامعه، ببین دقت کن، 80% جامعه الگوی مصرفشون در مورد برق مثلا 250 کیلووات ساعت برقه.
بله، حالا
اینو با تعرفه های امروز نگه داریم، اما بالاتر از این، نه اینکه آیه دکتر فرمودن قیمت تمام شده، این حرف چیه؟ ما به صنعت ماینرها که داره ارز دیجیتال تولید میکنه، داریم میگیم در دوره تحریم داره ارز برمیگه، تمام مزیت ها بهش میگیم، بهت میدیم معادل نرخ صادراتی 7-8 سنت، حتی گفته میشه در 12 سنت، بعد میگم به پرمصرف در بخش غیر مولد خانگی، کسی که داره 3 برابر درک های 80% جامعه درک های پای مصرف میکنه، بهش میگیم 240 تومن پرداخت کن. من حقیقتا امسال با این واقع باید پذیرفت مجلس درگیر انتخاباته، خیلی پس طرح ویژه ای انقلابی یا طرح جادی از مجلس نمیشه.
ولی اون چه که الان در اختیار دولتی هست، مثلا راجع به کارت سوخت بفرمایید.
کارت سوخت نکته فرصت نشد داده بروش.
راجع به کارت گازوئیل بر اساس پیمایش تونج بفرمایید.
خیلی موفقی بود. همون رو میتونن اجرا بکنن و تو موضوعش داریم اگه بشه پایشش کرد. کارت سوخت، مجلس سال 95 دولت رو موظف کرد به احیای کارت سوخت. مردم اتفاقا از دولت بخوان، از مجلس بخوان، چرا شما الان 3 سال گذشته چرا این احیا نشد؟ چرا نتیجه حذف کارت سوخت شد؟ روزی بیش از 10 میلیون لیست قاچاق سوختی. من گفتم حتی حاضرم با وزیر هم مناظره کنیم 10 میلیون ثابت بکنم.
روزی 85 90 میلیون لیتر
مصرف میشه. چرا تو سی ان جی مون در جا میزن از اول دهه 90؟ حتی قیمت سی ان جی به عنوان سوخت پاک رو افزایش دادیم، بنزین نزدیکترش کردیم، دقیقاً برعکس اون چیزی که باید. چرا الان کارت سوختی داریم میگیم احیاش بکنید؟ فقط داریم میگیم کارت سوخت رو الزامی کنید، کارت سوخت جایگاه رو حذف کنید که حداقل جلوی روزی 10 میلیون لیتر قاچاق گرفته بشه، منافعش بیاد برای کل مردم. این راهکار خیلی ساده است.
ممکنه جای مسئله وجود داشته باشه
بدون شک. به قول برخی دوستان میگم منافع کسانی که تو این حوزه نقش دارن بسیار پررنگه، ولی امیدوارم که برسن این موضوع واقعیت رو باید بپذیریم. من حتما توصیه میکنم این جلسه ترتیب بدیم نماینده مرکز پژوهش مجلس که اتفاقا شماره تلفنش هم داره دکتر پیله فروش، من باشون در ارتباطم، جلسه با هم بیایم پیروز با هم دیگه مناسبت موزم داشتیم اینا رو بگیم. اینی که اگر باورمون، چون این موقع است وقت ما تصمیم بگیریم پای باورهاست، حتما میشه اقداماتی انجام داد به نفع اصلاح الگوی مصرف بدون که بخواد رفاه مردم رو کم بکنه.
یه سوال تستی بپرسم دکتر کاظمی نژاد، برنامه تمام شد فرصتمون. کسی به عمد جلوی استفاده از کارت سوخت رو برای مدیریت انرژی در بنزین میگیره؟
من فکر نمی‌کنم هم چیزی باشه.
پس کارت خودش کار پس کارت خودش کار نمی‌کنه.
بحث قیمت بنزین و در واقع
یه جمله
فراتر از وزارت نفت هستش، باید در بالاتر از وزارت نفت.
خیلی متشکرم. ممنونم از شما آقای دکتر، متشکرم. ممنونم از همه شنوندگان گرامی که تا این لحظه که آخرین پیام کوتاه ما از 912-3261 که چند پیام دادن. از مهمانان عزیز ممنونم، از شما شنوندگان هم سپاسگزارم. پنجشنبه شب و آخر هفته خوب براتون آرزو میکنم. ارادتمند شما ناصر خیرخواه.
دلدادگان وادی عشقت روان شدند، پای برهنه ز راه بیابان رسیدند، از شوق دیدن حرمت پرتوان شدند. گروه کارخانجات تولیدی آلیس اربعین حسینی را تسلیت می گوید.
متشکرم از همراهی شما شنوندگان خوبمون در رادیو اقتصاد. بخش دوم برنامه ها روز پنجشنبه 25 مهر 1398 خورشیدی، حالا ساعت 21 و نوبت پخش برنامه ساعت صنعت که تقدیم حضور شما خوبان شنونده میکنیم به مدت 53 دقیقه. البته منتظر نظرهای خوبتون هستیم، انتقادهای سازندتون هستیم. سامانه پیام کوتاهمون 3036 37 و تلفن 24 ساعته ما که در اختیار شما خوبان شنونده هست 27-86-20-98 و این رو هم به خاطر بسپرید که شما بزرگواران میتونید از طریق نشانی اینترنتی ما به آدرس